سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که دوباره با یه داستان جدید به همراه تیم پادکست صحنه جرم در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. پادکست صحنه جرم حالا نزدیک به 20,000 عضو و 500,000 دانلود از طریق پلتفرم‌های مختلف داره که تبدیلش می‌کنه به یه بستر مناسب در زمینه تبلیغات برای صاحبان کسب و کار. به همین دلیلم ضمن قدردانی از شنونده‌های پاکار و وفادار پادکست صحنه جرم که این میزان استقبال رو محقق کردن، از صاحبان کسب و کار و حلقه‌های واسط تبلیغاتی دعوت می‌کنیم تا برای معرفی برند خودشون از بستر مناسبی مثل محتوای فارسی و البته به ویژه پادکست صحنه جرم غافل نشن. در ضمن ما تو سال 1401 و البته تو حوزه مسئولیت اجتماعی برای خودمون یه مأموریت مهم تعریف کردیم. ما برنامه داریم تا از کسب و کارهای کوچیکترم به شرط متعهد و خوشنام بودنشون حمایت بکنیم. بنابراین کسب و کارهای کوچیکی که امکان متحمل شدن هزینه‌های سنگین رو واسه تبلیغات ندارن، میتونن تبلیغ و معرفی محصول یا خدمتشون تو پادکست صحنه جرم رو داشته باشن که مطمئناً به رونق کسب و کارشون کمک میکنه. ما با تعرفه‌های متفاوت و مغروم به صرفه امکان تبلیغات تو بستر تبلیغاتی پادکست صحنه جرم رو برای همه تقریبا فراهم کردیم. برای این کار فقط کافیه با ما از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در تماس باشین تا از کم و کیف این بستای تبلیغاتی حمایتی مطلع بشین. خیلی خب دیگه، به نظرم وقتشه که بریم سراغ اپیزود جدید پادکست صحنه جرم. این اپیزود تک قسمتی و امیدوارم که به میزان کافی ازش لذت ببرید و رضایتتون رو جلب بکنه. با ما همراه باشید. آثار و نتایج بعضی از جنایات ماحصل اشتباهات محاسباتی مرتکبین اون جنایته. به این معنی که محاسباتشون میگه که این جنایت این مشکل کوچیکمون رو حل میکنه، اما نه تنها مشکل کوچیکشون حل نمیشه، بلکه تبعات کاری که مرتکبش میشن به حدی بزرگ میشه که اون مشکل کوچیکو به یکی از بزرگترین مشکلات موجود تبدیل میکنه، طوری که اصلا جای مشکل اصلی رو میگیره و تا جایی پیش میره که حتی دامن خیلی های دیگر رو هم شعله ور میکنه. داستان امروز ما هم یکی از بزرگترین و مهمترین اتفاقات اواخر قرن بیستم به حساب میاد که پس لرزه‌هاش تا مدت‌ها گریبان افرادی که مستقیم و غیر مستقیم درگیرش بودن و میگیره و حوادث مهمی رو رقم میزنه. بنابراین توصیه میکنم این داستان پرپیچ و خم رو از دست ندید و با تیم پادکست صحنه جرم واسه ردگیری یه جنایت خاص، اونم توی کشور خاص، همراه باشید. سال 1997 میلادیه. ادواردو دوالده مثل همیشه داره واسه ماهیگیری که تفریح مورد علاقشه میره سمت دریاچه. اما تو مسیر یه ماشینی رو میبینه که یه چند نفری دورش جمع شدن و از اون ماشینم دود نسبتاً زیادی بلند شده. اولش فکر میکنه که خب واسه ماشین احتمالاً یه مشکلی پیش اومد و اون چند نفرم دارن سعی میکنن مشکل فنی ماشین رو حل کنن. اما هرچی نزدیکتر میشه هم دود غلیظ‌تر و بیشتر میشه، هم وضعیت غیر عادی تر به نظر میسه. ولی خب رد میشه و سوالی هم از کسی در مورد ماجرا نمیپرسه. یه چند ساعتی میگذره تا اینکه حوالی ساعت 6 بعد از ظهر، وقتی داره از ماهیگیری برمیگرده و از جلوی همون ماشین رد میشه، دیگه فقط 4-5 نفر نیستن که دور ماشین باشن. دیگه الان هلیکوپتر و ماشینای پلیس و کلی افسر پلیس و اعضای تیم صحنه جرم هم تو صحنه حاضرن، طوری که به نظر میاد که اتفاق خیلی مهمی واسه شخصیت خیلی پر اهمیتی افتاده باشه. واسه همینه که فرماندار بوئنوس آیرس یعنی آقای ادواردو دوالده دیگه نمیتونه به راحتی از کنار این صحنه عبور کنه و میزنه کنار و پیاده میشه تا ببینه چه فاجعه‌ای قراره تو ششمین سال فرمانداریش تو بوئنوس آیرس یقشو بگیره. به محض اینکه از ماشین پیاده میشه پلیس اطلاعات لازمو بهش میده. اونا بهش میگن یه نفر اینجا مرده که به احتمال خیلی زیاد به قتل رسیده. از اون بدتر و مهمتر این که کسی که احتمالاً به قتل رسیده یه خبرنگار شناخته شده به اسم خوزه لوئیس کابزاسه. همین که دوالده اسم کابزاس به گوشش میخوره متوجه میشه که ماجرای عجیبی تو حوزه تحت مسئولیتش، اونم تو دوره پسا دیکتاتوری و تو قلب دموکراسی بعد از دیکتاتوری آرژانتین، قرار یقشون رو بگیر و با کلی ژورنالیست مطالبه گر سرشاخشون کنه، چیزی که واسه دوالدهی که سودای ریاست جمهوری تو سرش داره اتفاق جنجال برانگیز و چالشی خواهد. صحنه جرم این شکلیه که یه فورد فیستا که متعلق به یه عکاس خبرنگار به اسم خوزه لوئیس کابزاسه توی خندق نسبتاً عمیق پیدا میشه، اونم تو شرایطی که کاملاً سوخته و نه از ماشین و نه از جنازه چیزی باقی نمونده. یه مرگ دلخراش که قرار روزای سختی واسه پلیس و مسئولین ارشد دولت آرژانتین رقم بزنه. وقتی یه خبرنگار با این شرایط جنازش پیدا میشه، اولین گمان زنی که به دنبالش مطرح میشه اینه که احتمالاً این یه جنایت معمولی نیست و به احتمال قریب به یقین پیامدهای سیاسی بزرگی پشت این جنایت وحشیانه است، اونم تو دوران پیروزی دموکراسی بر دیکتاتوری. خب این چیزی نیستش که به راحتی بشه ازش گذشت. این جنایتی که پشت این دموکراسی جدید پنهان شده اگه از طرف دولت حاکم پیگیری نشه تبعات سنگینی برای دولت به همراه. چیزی که ادوارد و دوالده ازش میترسید اتفاق میفته. این جنایت به حدی سر و صدا میکنه که راهپیمایی‌های چند صد هزار نفری شکل میگیره، اونم با حضور مهمترین و تأثیرگذارترین سلبریتی‌های آرژانتین و تو صدرشون دیگو آرماندو مارادونا که با حضورش بین مردم و تو راهپیمایی‌های اعتراضی سرعت فراگیر شدن این اعتراضات تو کل آرژانتین رو به شدت بالا میبره. درگیری‌های شدید بین پلیس و معترضین به شکلی که مسئولین چاره جز پیگیری و حل این جنایت ندارن، وگرنه سرکوب اعتراضات اونم با روش‌های خشن جز یادآوری دوران دیکتاتوری نظامی آرژانتین واسه مردمی که اون دوره رو با قدرت پشت سر گذاشته بودن و خودشون رو واسه آزادی‌های مدنی و دولت دموکراتیک آماده می‌کردن اصلاً قابل پذیرش نبود. به همین دلیلم همه ارکان قدرت مثل ادواردو دوالده، فرماندار بوئنوس آیرس و خانم کریستینا فرناندز عضو مجلس سنای آرژانتین و کارلوس منم رئیس جمهور آرژانتین همگی این جنایت رو محکوم میکنن و قول پیگیری سری میدن. گابریل میچی رفیق و همکار خوزه لوئیس کابزاسه. اون با خوزه لوئیس کابزاس تو نشریه ناتیسیاس همکار و از نظر روابط شخصی با هم خیلی نزدیکن. تابستون سال 97 هم تو شهر پینامار کار ژورنالیستی خودشونو واسه نشریهشون با هم دارن انجام میدن. پینامار یه جاییه که پر از زنا و مردای خوشتیپ و خوش‌استایله که بخش زیادی از زمانشونو تو سواحل طلایی در حال آفتاب گرفتن میگذرونن. پینامار مثل مهد موت تو آرژانتین به حساب میاد، پر از عشق و حال و فشن شو، دخترها و پسرهای امروزی، اونم با بلند پروازی‌های نوگرایانه اجتماعی و سیاسی. کارلوس منم هم به عنوان رئیس جمهور آرژانتین با همین بلند پروازی‌های سیاسی تو مسیری داره حرکت میکنه که محبوبیت نسبتا خوبی بین مردم داره و خودشو واسه انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور آرژانتین آماده میکنه. یه سری پیشرفتایی هم تو دوره منم داره اتفاق میفته که میتونه بهش تو انتخاب مجدد کمک بکنه. روشش یکم خاصه. رئیس جمهوریه که فراری سوار میشه، تو برنامه‌های زنده با رقصنده‌ها میرقصه و اهل گلف بازی کردن و ترویج مصرف‌گرایی و خلاصه از هیچ موقعیتی واسه خودنمایی و شواف نمیگذره و با توجه به جو جدید سیاسی موج سواری اساسی میکنه با جریان سیاسی موجود، تا جایی که اصلا یه سبک سیاسی خاص به اسم منمیسم به وجود اومده بود که تو جمعای مردم همیشه نقل محافل پینامار بود. به همین خاطرم سیاستمدارا اگه میخواستن لای مذاکرات سیاسیشون یه استراحتی بکنن و یه نفسی بگیرن، بدون شک مقصدی که انتخاب میکردن پینامار. تو 24 ژانویه 1997 اسکار آندریانی، تاجر بزرگ آرژانتینی، یه مهمونی خیلی بزرگ با حضور افراد مهم برگزار میکنه که میچی و خوزه لوئیس کابزاس هم توش حضور دارن و دعوتن. مهمونی بزرگتر و طولانیتر از اون چیزیه که فکرشو میکردن، طوری که هول و هوش ساعت 4 صبح میچی به خوزه لوئیس کابزاس میگه من دیگه میرم، ولی کابزاس میگه به من داره خوش میگذره، من فعلا هستم، میخوام عکسای بیشتری بگیرم، تو میخوای بری برو. میچی هم که خسته شده میره خونه تا استراحت کنه. 25 ژانویه 1997 میچی برنامه‌ریزی میکنه که واسه انجام کاراشون حدود ساعت 2 بعد از ظهر از خونه بزنن بیرون، ولی خوزه لوئیس که اتفاقا خیلی وقت شناس و آن تایمه هنوز نیومده، واسه همینم میچی به خونش زنگ میزنه و واسهش پیام میذاره که قرار رو بهش یادآوری کنه. یکی از اعضای خانواده که متوجه پیغام تلفنی میشه به میچی میگه که کابزاس از دیشب که با تو رفته بوده مهمونی آندریانی هنوز برنگشته خونه. اینجاست که میچی نگران میشه و با بقیه همکاراش تماس میگیره تا ببینه اونا خبری از کابزاس دارن یا نه. میچی متوجه میشه که کابزاس ساعت 5:10، یعنی یک ساعت بعد از رفتن میچی، از عمارت آندریانی رفته بیرون. احتمال میده شاید رفته باشه هتل محل استقرار دفترشون، پس یه تماسی به اونجا میگیره، ولی اونجا هم کسی خبری ازش نداره. با توجه به این بیخبری نگرانی میچی و همکاراش بیشتر میشه و تصمیم میگیرن از بیمارستانا و پلیس در مورد خوزه لوئیس کابزاس استعلام بگیرن، چون به هر حال ممکنه به خاطر خوردن بیش از اندازه مشروب تصادف کرده باشه یا اتفاق مشابه دیگه براش افتاده باشه. میچی قبل از اینکه بره بیمارستان سر راهش یه سر به پاسگاه پلیس و رفیق پلیسش سرگرد گومز میزنه. به گومز میگه من یه چند ساعتی از خبری از کابزاس ندارم و یکم نگرانشم، تو خبری داری ازش؟ اما اونم ظاهرا بیخبر و میگه گزارش خاصی دریافت نکرده، ولی ازش میپرسه که بگو ببینم کابزاس چه ماشینی سوار میشه. میچی هم میگه فورد فیستای سفید. اینو که میشنوه چهرش تغییر میکنه و بلافاصله میگه یه دقیقه وایسا الان میام. یه دقیقه بعد میاد و میگه فکر کنم خبر بدی واسط داشته باشم. میچی فکر میکنه ماشینش دزدیده شده. گومز به میچی میگه بیا دنبالم. بیسیمشو برمیداره و با همکاراش ارتباط میگیره. چیزی که از بیسیم گومز به گوش میچی میرسه وحشتناکه. اون از بیسیم میشنوه که همکارای گومز بهش میگن جسدو شناسایی کردیم. جسد احتمالاً مربوط میشه به خوزه لوئیس کابزاس، عکاس نشریه ناتیسیاس. برق از سر میچی میپره. میپرسه احتمالاً یعنی چی؟ جنازه چیه؟ گومز میگه چیزی که شنیدی و 90% مطمئنیم، چون جسد به طور کامل سوخته و الان در حال حاضر به طور دقیق قابل شناسایی نیست. از اینجا به بعده که انفجار رسانه‌ای اتفاق میفته و تاریخ سیاسی جدید آرژانتین با یه بحران عظیم روبرو میشه. گزارش اولیه پلیس که قبل از گزارش تیم تحقیقات صحنه جرم ارائه شده بود خیلی خلاصه و گنگ داشت به این اشاره میکرد که احتمالاً این یه حادثه تصادف بوده که منجر به آتش سوزی و در نهایت مرگ کابزاس شده. میچیو به عنوان دوست و آخرین نفری که کابزاس زنده دیده میبرن سر صحنه جرم. چیزی که میچی از کابزاس میبینه غیر قابل شناسایی و وحشتناکه. از اونجایی که خوزه لوئیس دوربینش رو هیچ وقت از خودش جدا نمیکنه، میچی سوال میکنه که دوربینی توی صحنه جرم پیدا کردن یا نه، که البته جواب منفیه، دوربینی پیدا نشده. سوال بعدیش اینه که رول نوار چی؟ رول نوار دوربینی پیدا کردین؟ این بار جواب مثبته. چند تا رول سوخته تو صحنه جرم پیدا شده بود که به اون ارتباط داشت. بعدم یه چند تا وسیله دیگه که نسبتاً سالم مونده بودن و پیدا شده بود و بهش نشون میدن. یه چکمه گاوچرونی، یه ساعت، چند تا دستبند پلیس که مشخص میکنه این ماجرا تصادف نبود و اینجا احتمالاً یه جنایت رخ داده. البته یه دست کلید هم پیدا میشه که پازل رو کامل میکنه. کلیدا مربوط به دفترشون تو هتله. کلیدایی که با کلیدای میچی کاملا همخونی داره و هیچ جای شکی باقی نمیذاره که جنازه متعلق به کابزاسه. بعدم میرن دفترشون تو پینامار تا مطمئن بشن و کلیدا رو امتحان کنن. متاسفانه مطمئن میشن که کلید به قفل میخوره و تمام شک و تردیدا برطرف میشه. پرزیدنت منم که دیگه مثل سابق محبوب نیست و آروم آروم تصویر منفی تصویر قالبش به حساب میاد، با این اتفاق و با فسادایی که به دستگاهش مرتبط شده بود وجهه شدیداً منفی تری پیدا کرده. منم مجبور میشه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه، اما صحبتایی که تو کنفرانس مطبوعاتیش مطرح میکنه وضعیتش رو بدتر میکنه. اون عنوان میکنه که این یه جنایت مربوط به بوئنوس آیرسه، جایی که ادوارد و دوالده نزدیکترین رقیبش واسه تصاحب صندلی ریاست جمهوری اونجاست. منم میگه این جنایت به هیچ عنوان سیاسی نیست، ولی مطبوعات با خط گرفتن از رقبای سیاسی من میخوان این فشار رو روی دولت وارد بکنن و این جنایت رو سیاسی جلوه بدن و عملکرد خوب دولت رو زیر سوال ببرن. این اظهارات وقتی هنوز تحقیقات پلیس نهایی نشده خیلی عجیب بود و به نظر می‌رسید که داره از طرف پرزیدنت منم به پلیس خط داده میشه. به همین خاطر فشار رسانه نه تنها کم نمیشه، بلکه چندین برابر و قوی‌تر هم میشه. کالبوت شکافی انجام میشه و نتیجه مشخص میشه. چیزی که مشخصه اینه که قتل قطعیه. جریانم از این قرار بوده که کابزاس اول در حالی که دست و پاش با دستبند بسته شده بوده به شدت شکنجه شده، بعد یه بار با گلوله به سر شلیک شده و در نهایت هم جسدش سوزونده شده. سوال مهم اول اینه که این دستبندا که شماره اموال پلیس داره چطوری به دست قاتل یا قاتلین رسیده؟ بنابراین تحقیقات برای بررسی منشأ این دستبندام تو دستور کار پلیس قرار میگیره. سوال مهم دومم اینه که چرا باید یکی مثل کابزاسو که به گفته اطرافیانش یه فرد شوخ‌طبع و خانواده دوست و اجتماعی و تو کارش دوستای خیلی زیادی هم داره به این شکل وحشیانه به قتل برسونه؟ بریم ببینیم چه چیزی باعث شده الان کابزاس کارش به این صحنه جرم بکشه. ماجرا از اونجای شروع میشه که کابزاس به توصیه یکی از دوستاش به عنوان عکاس به یه مجله خبری سیاسی معرفی میشه. تا قبل از اون کابزاس سابقه فعالیت سیاسی نداره، ولی الان به عنوان عکاس ارشد یه روزنامه خبری سیاسی باید فعالیت بکنه. شکل کار نشریه هم طوریه که عکسا به اندازه محتوای متنی مهمه، بنابراین باید کسی رو انتخاب میکردن که یه عکاس قهار باشه و فقط عکسایی که ثبت میکنه به تنهایی بتونن حق مطلب و در خصوص محتوا ادا بکنن. به این ترتیب مهمترین قاب عکاسی یه نشریه که از قضا مهمترین قاب یه نشریه سیاسی تو امریکای لاتین به حساب میومد نصیب خوزه لوئیس کابزاس میشه. این جریانسازی تا جایی پیش میره که کابزاس رو به یه عکاس جریانساز تو حوزه خبری سیاسی تبدیل میکنه، چیزی که مزایا و البته معایب خاص خودشو داره. الان شاید دیگه براتون عجیب نباشه که مرگ و مراسم خاکسپاری یه همچین عکاس و خبرنگاری چقدر میتونه مهم و تاثیرگذار و در این حال باشکوه باشه، طوری که جمعیتی که از همکاراش گرفته تا مردم مطالبه‌گر اون زمان آرژانتین تو مراسمش حضور دارن به حدی پرتعداد و بی‌نظیره که به یه تجربه متفاوت واسه همه تبدیل میشه. تمام عکاسای حاضر تو خاکسپاری با دوربینای خودشون یه حلقه درست میکنن و دوربیناشون رو رو زمین میذارن و بعدم همه با هم دوربینا رو بالای سرشون میبرن و این پیامو مخابره میکنن که تا زمان حل کامل این ماجرا کوتاه نخواهند اومد. اونا معتقدن که اگه الان جلوی این جنایت قرار نگیرن برگشتنشون به دوران دیکتاتوری نظامی این بار تحت لوای دموکراسی غیر ممکن نیست. پس به این نتیجه میرسن که مبارزه باید دوباره از همین نقطه، یعنی مسئولیت از محاکمه شروع بشه. وضعیت خبرنگارا بعد از این جنایت وحشتناک بود. موج بزرگی از تهدیدات به سمت دفاتر روزنامه نگاری می اومد و مشخص نبود چه کسی قراره از خبرنگارای آزاد به عنوان سمبول دموکراسی دفاع کنه. تا یه خبر چالشی تهیه می شد و می رفت رو خروجی، انواع تهدیدات از طرف مافیاهای قدرت خبرنگارای آزاد و زیر فشار می ذاشتن. انفعال دولت هم مزید بر علت شده بود و خبرنگارا رو تو جهنمی از تهدید و ارعاب به حال خودشون رها کرده بود. رسماً همه چیز شبیه دوران دیکتاتوری بود، اما با اسم و نمادای دموکراسی وار. دولت منفعله، اما مردمی که با مبارزه از چکمه‌های زور و استبداد خودشون رو نجات داده بودن تو پینامار شروع میکنن به راهپیمایی‌های نمادین با تصاویر کابزاس. همین راهپیمایی اعتراضی تو پینامار کافیه تا پای مردم تو شهرهای دیگه مثل لاپلاتا، ماردل پلاتا، توکومان، سالتا، روزاریو و نهایتاً کل آرژانتین به اعتراضات باز بشه. مردم با حضورشون نشون میدادن که این یه مطالبه صنفی فقط از طرف خبرنگارا نیست که با تهدید و ارعاب بشه ازشون شونه خالی کرد و مدیریتش کرد. مردم با حضور قدرتمندشون تو صحنه نشون دادن که این یه مطالبه ملیه که اگه بهش رسیدگی نشه خیلی زود گریبان ارکان قدرت رو میگیره. پس تا دیر نشده باید اقدام میکردن یا باید منتظر عواقبش میمون. ادواردو دوالده که فرماندار بوئنوس آیرسه یه جایزه 100,000 پزویی واسه کسی که بتونه اطلاعات به درد بخور در مورد این جنایت بده تعیین میکنه، چیزی که البته بستر و واسه فروش اطلاعات به درد نخور و فاقد مستندات هم فراهم میکنه. ولی خب فشار مردم و رسانه ها زیاد و کسی که میخواد رئیس جمهور بعدی آرژانتین باشه نمیتونه مثل دولت منم منفعل عمل کنه. از اون طرف هم حجم اطلاعات ارائه شده زیاده، ولی خب همونطور که گفتیم خیلیشون به وضوح مشخصه که با هدف دور کردن پلیس از حقیقت و انحراف مسیر پرونده ارائه میشه. بعد از گذشت چند وقتی از تحقیقات اطلاعات به پلیس در مورد یه شاهد ارائه میشه. گویا شاهد مربوطه از مرتکبین این جنایت اطلاع داره و میخواد شهادت بده. شاید گفته بود که مرتکبین این جنایت اهل ماردر پلاتا هستن و حاضر اسامیشون رو به پلیس اعلام کنه و علیهشون شهادت بده. یکی از کسایی که شاهد مربوطه ازش اسم آورده مارگریتا دیتولیو که اسم مستعارش پدیتای هفتیر کشه. خانم دیتولیو مدیر یه تعداد کاباره تو ماردر پلاتاست و سبک زندگی خیلی تمیزی هم نداره. فساد و فحشای منطقه نزدیک به بندر زیر نظر این سرکار خانوم مدیریت میشه. اسم مستعارش هم به گفته خودش روزنامه نگارا براش گذاشته بودن که خیلی هم از این موضوع خوشحال نبود. علت این اسم مستعاری هم که روش گذاشته شده بود به خاطر علاقه شدیدش به اسلحه است که از جوانی تا الان باهاش مونده، طوری که همیشه یه نوع خاص از سلاح رو که اتفاقا مشابهش تو قتل کابزاس هم ازش استفاده شده بود رو همیشه حمل میکنه. بنابراین شواهد و از اون طرفم سابقه نفرتش از روزنامه نگارا این فرضیه که احتمالاً این خانوم و دار و دستش میتونن تو قتل کابزاس نقش داشته باشن و جدی میکنه. کارلوس شاهد ماجرا اسم 4 تا مرد دیگر رو هم به پلیس میده که به یه نکته خیلی مهم اشاره داره. کارلوس به پلیس میگه که شنیده این چند نفر تو دور همی که با هم داشتن در مورد یه خبرنگاری صحبت میکردن که تو نشریه ناتیسیاس کار میکنه و براشون دردسر درست میکنه و مثل مگس کنار گوششون ویز ویز میکنه. خانم دیتولیو هم ظاهرا تو اون جمع گفته بوده بیاید از سر راهمون برش داریم و از شرش خلاص بشه. با توجه به اظهارات شاهد، دستگیری و بازرسی خونه خانم دیتولیوی هفتیرکش و رفقا شروع میشه. تو بررسی هم یه سلاح کشف میشه که به نظر با سلاحی که برای کشتن کابزاس استفاده شده بود همخونی داره. قبل از پیدا شدن اسلحه ابهاماتی وجود داشت، اما با توجه به نوع خاص سلاح و پیدا شدنش تو خونه مظنونین دیگه تقریبا هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره که قاتلینی که انگیزه لازم و واسه این جنایت داشتن دستگیر شدن و ماجرا قراره با یه پایان خوب خیلی سریع واسه مسئولین شهری و دولتی به پایان برسه. اما دیتولیو و دوستان شدیداً این جنایت رو انکار میکنن و معتقدن بیگناهن و این جنایت رو از طرف خودشون نمیپذیرن. بعد از دستگیری هم با وکلاشون تماس میگیرن و امیدوارانه از اونا میخوان که ازشون دفاع کنن، اونم تو شرایطی که خانواده قربانی یعنی کابزاس هنوز وکیلی ندارن و تو این زمینه بیدفاعن. الخاندرو وکی یه وکیل زبردست و معروفه که توی برنامه تلویزیونی معمولا در مورد قتلا حضور پیدا میکنه. این بار هم در مورد قتل کابزاس حضور پیدا کرده. الخاندرو بعد از تحلیلایی که در مورد این جنایت میگه یه نکته مهم رو مطرح میکنه. اون میگه همه بخشای این جنایت یه طرف، این بخش که خانواده قربانی وکیل ندارن ولی مظنونین فعلی و متهمین احتمالی وکیل دارن یه طرف، این بدترین بخش این پرونده است، چیزی که در نهایت علارغم مقاومت ها و البته میل باطنی الخاندرو باعث این میشه که خود الخاندرو وکالت خانواده کابزاس رو به عهده بگیره. در نهایت اصرار مادر کابزاس مقاومت دکتر الخاندرو وکی رو میشکنه و الخاندرو وکالت این خانواده داغدار رو به عهده میگیره. خودش میگه وقتی به دیدن خانواده کابزاس رفتم و فیلمای خصوصیشون رو دیدم و با شخصیت کابزاس آشنا شدم دیگه نتونستم مقاومت کنم. اونجا بود که تصمیم گرفتم این کار سخت و خطرناک رو قبول کنم و بزنم به دل این ماجرای پیچیده. ستاره این ماجرا تو این مقطع الخاندرو نیست، بلکه شاهد اصلی ماجرا یعنی کارلوس آلبرتو ردرلوه، یه کلاهبردار سابقه دار که تا همین چند وقت پیش زندان بود و 6-7 ماه پیش یعنی 6-7 ماه قبل از این قتل از زندان آزاد شده بود و به دستور پلیس انتظامی بوئنوس آیرس ماشین و تلفن همراه دریافت کرده بود و از محکوم سابق به خبرچین پلیس تبدیل شده بود و قرار بود تو نقش جدیدش خطوط قاچاق مواد مخدر تو ماردر پلاتا رو بررسی بکنه. چیزی که کارلوس ادعا می‌کرد این بود که گروهی که دستگیر شدن یعنی همون خانم هفتیرکش و دوستان توی این قاچاق مواد دست داشتن و کابزاس هم توی این زمینه به یه سری اسناد دسترسی پیدا کرده بود که نباید دسترسی پیدا می‌کرد. رو همین حسابم توسط این گروه کشته شده بود. همه چی منطقی بود و با عقل جور در می‌اومد، اما شبهاتی هم به وجود اومد. کی؟ زمانی که روی این ماجرا مانور داده میشه که کابزاس قصد داشته از این گروه باجگیری کنه و حق و سکوت بگیره. چیزی که کسایی که کابزاس رو میشناختن به هیچ عنوان تو کتشون نمیرفت و شبهه خراب کردن وچه کابزاس واسه دور کردن مردم و از ماجرای کابزاس به وجود آورده بود. اتهام زدن به قربانی پرونده اینقدر سریع، اونم تو شرایطی که هنوز هیچ تحقیقی به شکل رسمی انجام نشد و منبع اطلاعات یه خبرچین سابقه داره، واسه همه خیلی عجیب و غیر قابل باوره. از نظر مخالفین اظهارات شاهد بیشتر شبیه لایحه دفاعی وکیل مدافع متهمین اعطای شاهد شسته رفته. به همین علت مردم و رسانه‌ها شروع می‌کنن به شک کردن به این سناریوی اعلام شده پلیس و کارلوس آلبرتو شاهد ماجرا. سوراخ اول این سناریو این بود که متهمین ماجرا تو ماردل پلاتا بودن، در حالی که کابزاس توی دنیای دیگه تو پینامار بود. اون زمان هم مثل الان نبود و بعد مسافت نکته خیلی دست و پاگیری میتونست باشه. پس اولین ایراد به این سناریو با قدرت مطرح میشه. خانواده بیچاره کابزاس کم عذاب میکشیدن. این سناریوی جدید که پسرشون رو باجگیر معرفی میکنم به زجراشون اضافه شده بود. به همین دلیلم مادر کابزاس مصاحبه میکنه و شروع میکنه به انتقاد از مسئولین و از مردم، میخواد که فریب این سناریوی ساختگی کارتلای خلافکار سیاسی رو نخورن. همکارای کابزاس هم که به هیچ عنوان این انگار رو واسه همکارشون خوزه لوئیس نمیپذیرفتن، ولکن ماجرا نبودن و پدر طراحای این سناریو رو با سوالاشون درآورده بودن. ادوارد دوالده از الهاندرو وکی، وکیل خانواده کابزاس، توی ملاقات خصوصی میخواد که به هر شکلی که شده عاملین و عامرین جنایت کابزاس رو پیدا کنه و هر کمکی هم خواست روی آقای فرماندار حساب کنه. روشن بود که دوالده به هیچ عنوان اعتقاد نداره که کسایی که الان دستگیر شدن عاملین این جنایت باشن، چیزی که جرقه مهمی تو ذهن الخاندرو میزنه و اونو ترغیب میکنه از دیدگاه دیگه این ماجرا رو ببینه. الخاندرو وکی وکیل خانواده اما تو این جو مافیایی پلیسی دولتی کار سختی داره. اگه قاتل پلیس یا نماینده پلیس باشه چی؟ اگه پای احزاب سیاسی و مافیایی وابسته بهشون وسط باشه چی؟ اینجاست که هم میترسه هم خوشحاله که این پرونده رو قبول کرده. پزشکی قانونی رسما گزارشش رو صادر میکنه و عنوان میکنه یکی از سلاحهای مکشوفه کاملا با سلاحی که تو قتل کابزاس استفاده شده همخونی داره. یعنی عملا دولت داره سعی میکنه که پرونده رو با توجه به متهمین یا حالا مظنونینی که داره ببنده. وزیر کشورم کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه و روی این موضوع تاکید میکنه. اما دوالده فرماندار بوئنوس آیرس نظر دیگه‌ای داره و برای اولین بار نظر خودش رو هم رسما اعلام میکنه تا دعوای دوالده با رئیس جمهور منم وارد فاز جدیدی بشه. به هر حال نظرات دوالده مهمه، کم کسی نیستش که اون فرماندار پایتخت و معتقده که عاملین این جنایت نمیتونستن تو ماردل پلاتا باشن. بعد از این اظهارات رسمی هم هر روز تیرهای سیاسی بین این دو قدرت مرتب تو رسانه‌ها یا هر جایی که فضایی وجود داره تبادل میشه و دو طرف همدیگر رو متهم به دروغ‌گویی میکنن. رسما جنگ قدرت بین این دو نفر با بهانه جنایت و قتل کابزاس شروع میشه. از نظر دوالده اتفاقی که افتاده بود یه پیام سیاسی از طرف گروه رئیس جمهور منم بود. اون اعتقاد داشت این جنایت تو پایتخت یعنی منطقه تحت مسئولیت اون، اونم یه هفته قبل از کمپین انتخاباتی دوالده، فقط این معنا رو میداد که منم و مافیای وابسته بهش با این خرابکاری میخواستن فاتحه آینده سیاسی دوالده رو بخونن و تو انتخابات بعدی بدون هیچ رقیب جدی پیروز بشن. ولی کار هر کی که بود جای خاصی واسه این جنایت انتخاب کرده بود. چرا؟ سوال خوبیه. چون دزدیدن و کشتن یه نفر تو پینامار بدون اینکه کسی متوجه بشه تقریبا غیر ممکن بود. تو هر بلوک پینامار یه تاجر یا سیاستمدار مهم زندگی میکرد. روی همین حسابم هم پینامار بیشترین میزان نیروی پلیس رو تو آرژانتین داشت که آدم ربایی و قتل رو خیلی سخت میکرد. با این توضیحات ولی یه فرضیه مهم مطرح میشد، اونم این بود که احتمالاً پلیس تو این جنایت به نحوی مشارکت داشته، مخصوصا که پلیس تو تحقیقات اولیه خیلی ابتدایی صحنه جرمو بررسی کرده بود و تو گزارش خلاصه‌ای که ارائه داده بود هیچ اشاره‌ای به دستبندایی که تو صحنه جرم وجود داشتن و ظاهرا متعلق به پلیس بود نکرد. به هر حال این ماجرا اتهام بزرگی بود که مطرح کردنش جرأت زیادی میخواست که هر کسی نداشت. یکی دیگه از شواهدی که انگیزه پلیس رو تو این جنایت پررنگ‌تر می‌کرد، عکسی از فرمانده ارشد پلیس روی مجله ناتیسیاس بود که با عنوان پلیس لعنتی به وسیله خوزه لوئیس کابزاس ثبت شده بود. عکس مربوط به مقاله‌ای بود که پلیس رو میتونست عصبانی کرده باشه و توش بعضی از افسرهای پلیس رو سربازان شیطان معرفی کرده بود. ماجرا از این قرار بود که بنا به دلایلی از یه پلیس بازجویی شده بود و بعد شاخک‌های خبرنگارا تیز شده بود و شروع کرده بودن به تحقیقات در مورد پلیس و عکس گرفتن از خونه و ماشین و سبک زندگی بعضی از نیروهای پلیس. اونا با توجه به درآمدی که باید داشته باشن همخونی بین درآمدشون و سبک زندگی لاکچری بعضیاشون وجود نداشت که خب شائبه هایی در مورد سلامت کاری پلیس به وجود می آورد. عکاس اصلی این افشاگری از ناوگان عظیم پلیسای مشکوک به فساد که شامل خودروها و قایقای تفریحی لوکس و زندگی تجملاتی مشکوک میشد کسی نبود جز خوزه لوئیس کابزاس. خوزه لوئیس هیچ تردیدی نداشت که این پلیسا از راه مشروع به این ثروت نرسیدن و تو این افشاگری حتی به رئیس پلیس بوئنوس آیرس یعنی پدرو کلوچک هم رحم نکرده بود، کسی که اون زمان فرمانده مخوف‌ترین گروه انتظامی آرژانتین به حساب می‌اومد و کابزاس به شکلی ازش عکس گرفته بود که اونو شبیه گادفادرای گروه گانگستری نشون میداد. اتفاقا خیلی هم از این عکسش راضی بود، چون میگفت یکی از دلایل رضایتمندی‌های شغلی من تو این حرفه اینه که میتونم روی دم اینجور آدما پا بذارم. وقتی اون عکس و اون مقاله بیرون اومده بود، دستور تحقیق در مورد پلیسای فاسد صادر شده بود و از اونجایی که وجود فساد مسجل شده بود، یه دست پلیسا اخراج و حتی دستگیر و زندانی شده بودن که خب مشخصا میتونسته منجر به دشمنی عمیق بین بخشی از پلیس با خبرنگارا و به ویژه خوزه لوئیس کابزاس به عنوان نقش اصلی این ماجرا باشه. الان تمام کسایی که روی اون مقاله کار کرده بودن جونشون تو خطر بود و ممکن بود نفر بعدی باشن. میچی رفیق و همکار کابزاس میگه روزی که سر صحنه جرم حاضر شدم، پلیس منو برد توی اتاق و چند تا سوال ازم پرسید. بهم گفتن چرا انقدر میترسی؟ نترس، هر چی میدونی هر چند کوچیک به ما بگو، ما نمیذاریم اتفاقی واسط بیفته. اولش اعتمادی نداشتم، اما بنا به اصرار پلیس اشاره کردم به بخشی از مقاله‌ای که مربوط میشد به یه ماجرایی توی هتلی به اسم آراپسیس. یکی از پلیسا پرسید هتل آراپسیس مالکش کیه مگه؟ یکی دیگه از افسرهای پلیس تو شرایطی که رنگش مثل گچ دیوار شده بود و با ترس و لرز داشت صحبت میکرد گفت یابران، مالکش سینیور یابرانه. بعدم کاپیتان رنگش پرید و به من گفت پسر حالا میفهمم که چرا انقدر ترسیده بودی، حق داشتی بترسی. صحبت کردن در مورد آلفرد و یابران تو آرژانتین ممنوع بود و از گناهای کبیره به حساب میاد. یابران کسی بود که به همه خبرنگارا توصیه شده بود در موردش تحقیق نکنن و فاصله شون رو باهاش حفظ بکنن. شرط عقلم میگفت اگه از چیزی که اطلاعات دقیق نداری صحبت بکنی، معلوم نیست چه بلایی سرت بیاد و بهتره که خودتو عقب بکشی، وگرنه ممکنه شانس دوباره‌ای نداشته باشی. اما یابران مگه کی بود که تو دوره دموکراسی آرژانتین همچین توصیه‌ای در موردش کرده بودن؟ آلفرد و یابران از یه خانواده سوری مهاجر اومده بود آرژانتین. یکی از اون خانواده‌های مهاجری که خودشونو به هر شکلی که شده بود رسونده بودن آنتریوس، که البته از قضا تاجر بود و تو تجارتش هم شدیداً موفق بود. یابران تو جوونی از لاروک تو آنتریوس اومده بود بوئنوس آیرس و بیزینس خودش رو انداخته بود و تبدیل شده بود به یکی از ثروتمندترین تجار آرژانتین و حتی آمریکای لاتین. نکته جالب در مورد یابران این بود که اون هم با حکومت دیکتاتوری نظامی آرژانتین که مدتی بود ساقط شده بود و هم الان با حکومت دموکراتیک آرژانتین که روی کار بود همکاریای تجاری نزدیکی داشت و تو هر دو حکومت هم قدرتمند و پرنفوذ به حساب می اومد. اما با تمام این تفاسیر خیلی اخبار زیادی در مورد یابران وجود نداشت و شبیه روح بود. یابران یک گنجینه مخفی واسه هر نوع ژورنالیست و هر نوع مقاله و روزنامه‌ای به حساب می اومد. اسم یابران مساوی بود با رمز و راز و گمان زنی و حدس و گمان و پنهانکاری. هیچ اطلاعات مشخصی ازش تو دسترس نبود. حتی یه عکس نچندان واضح هم کسی ازش نداشت که تا حدودی چهرش توش مشخص باشه. طوری که زمانی که نشریه ناتیسیاس اولین تحقیقات خودش رو در مورد یابران کلید زد، منابع مختلف قدرت سعی کردن جلوشونو بگیرن. حتی وقتی که خبرنگارا خودجوش رفتن تا از عمارت محل اقامتش عکس و فیلم بگیرن، با تیرهوایی ازشون پذیرایی شد و پای پلیس هم به ماجرا باز شد. بعد از این حادثه تیراندازی یه مقاله مفصل هم در مورد حادثه تیراندازی هم در خصوص گذشته و حال یابران به چاپ رسید، با این محتوا که یابران از کجا شروع کرد و چطور به اینجا رسید و این مدل اطلاعات. خلاصه برای اولین بار اسم یابران به نشریات کشیده میشه و تا حدودی میره زیر ذره‌بین مردم آرژانتین و رسانه‌ها. صحبت و گمانه‌زنی در مورد یابران شروع میشه. صحبت از ثروت 4 میلیارد دلاری یابران تقریبا همه جا داره به گوش میرسه. اما نکته‌ای که بیشتر از هر چیزی واسه مردم و رسانه‌ها جالبه، نفوذ و قدرت مدیریتیه که یابران علارغم سابقه همکاریش با حکومت قبلی آرژانتین روی افراد بلندپایه دولتی تو نظام حاکمیتی جدید داره. یابران عملاً روی مهمترین بخشای کشور مثل سیستم پست کشور نفوذ کامل داره. هر آنچه که از مرزهای هوایی، زمینی و یا دریایی به آرژانتین وارد میشه، اولین نفری که به اونا دسترسی داره آلفردو یابران و افرادشه. علاوه بر انبارهای گمرک که زیر نظر هلدینگ یابرانه، بارگیری و تخلیه هواپیما هم تحت عنوان شرکت اینکارگو زیر نظر یابران انجام میشه. فریشاپ های فرودگاه هم انحصاری تحت مالکیت و مدیریت گروه تجاری یابرانه. در حقیقت این امتیازات ویژه یابرانو به قدرت مطلق تجاری تو آرژانتین تبدیل کرده، قدرتی که یه دولت تو دل دولت رسمی ایجاد کرده. با این وجود هیچ اطلاعات دقیقی از چهره یابران در دست نیست. اما همین ناخونکی که خبرنگارا به گذشته و حال یابران میزنن کار خودشو میکنه و باعث میشه یه دردسرای واسه یابران ایجاد بشه. دومینگو کاوایو وزیر اقتصاد آرژانتین و از نزدیکترین افراد به منم رئیس جمهور آرژانتین عنوان میکنه طرح خصوصی سازی سیستم پست کشور تو دستور کار قرار گرفته. اون معتقده که آلفردو یابران به دلیل ارتباطاتی که داره و البته شرکت‌های تجاریش دچار تعارض منافع میشه، بنابراین باید با این فرایند خصوصی سازی امتیازات ویژه‌ای که افرادی مثل یابران دارن به صورت عادلانه به بخش خصوصی انتقال پیدا کنه. دومینگو کاوایو شخصیت سیاسی اقتصادی برجسته دولت منم به حساب می اومد و از احترام و اعتبار خیلی زیادی برخوردار بود. اما این موضعی که نسبت به یابران گرفته بود با توجه به روابط خوب رئیس جمهور و آلفردو یابران اونو از پرزیدنت منم دور میکنه و به رقیب منم یعنی دوالده نزدیک میکنه. این دوری از دوست قدیمی و نزدیکی به دشمن دوست قدیمی بعد از صحبت‌های کاوایو وزیر اقتصاد دولت منم در مورد مافیایی بودن تشکیلات یابران ایجاد میشه و منجر به اخراج دومینگو کاوایو از هیئت دولت میشه و نهایتاً هم توازن جریان سیاسی حاکم رو به هم میزنه. صحبت‌های کاوایو در مورد مافیایی بودن فعالیت‌های یابران شاخک‌های رسانه‌ها و خبرنگارا رو تیز می‌کنه تا بیفتن دنبال یابران و بخوان اطلاعات بیشتری ازش به دست بیارن. کاوایو به وضوح اعلام میکنه که اونا مافیان، اگه مافیا نبودن پس چرا چهره خودشون رو پنهان میکنن و مثل دستای پشت پرده تو خفا و گمنامی مدیریت کشور تو دستشون میگیرن؟ چرا واسه ریاست جمهوری کاندیدا نمیشن؟ بعد از این نطقی که کاوایو میکنه چند نفری از خبرنگارای شجاع در حال جستجو در مورد یابرانن که یکی باهاشون تماس میگیره و میگه جناب یابران میخوان شما رو ببینن و باهاتون صحبت کنن. اونا هم از خدا خواسته قبول میکنن و میرن. وقتی میرسن به ورودی امارت یابران اون ازشون به گرمی استقبال میکنه و به سمت اقامتگاه مهمونا راهنماییشون میکنه. چیزی که تو نگاه اول متوجه میشن اینه که یابران خیلی دلسوز و مهربون و همدله، ولی در این حال تمام تحقیقاتی که اون خبرنگارا در موردش کرده بودن رو رد میکنه و زیر بارشون نمیره. بعدم یکم از کاوایو انتقاد میکنه و وقتی با درخواست خبرنگارا واسه مصاحبه روبرو میشه زیر بار مصاحبه نمیره، فقط حاضر میشه به 5 تا سوال جواب بده، اونم به این شرط که هیچ عکس و تصویری ازش ثبت نشه. یابران میگه ببینید من اجازه گرفتن عکس از خودمو بهتون نمیدم. گرفتن عکس از من مثل شلیک به سر منه. شما که نمیخواید به سر من شلیک کنید، میخواید؟ بعدم دستشو شبیه اسلحه میکنه و به ظاهر به شقیقه خودش شلیک میکنه. اون روز با جملات مهمی که یابران به زبون آورد اون خبرنگارا با چیزی بیشتر از یه داستان یا گزارش به دفترشون برمیگردن، ولی بدون هیچ عکسی و با کلی ابهام و نکات مجهول. همچنان ذهنشون درگیره و نمیدونن که ماجرای یابران دقیقا از چه قراره. با افشاگری و صحبتهایی که کاوایو کرده بود و صحبتهایی که خود یابران در خصوص عدم علاقش به ثبت تصویرش مطرح کرده بود، مأموریت شماره یک همه عکاسای ژورنالیست تخس از جمله کابزاس میشه ثبت تصویر یابران، چیزی که به هیچ عنوان ساده نیست. کابزاس و میچی با کدگوشایی از صحبتهای کاوایو فهمیده بودن که احتمالاً یابران تو پینامار سرمایه گذاری کرد و شاید بتونن اونجا گیرش بندازن و تصویرش رو ثبت بکنن. اون حتی سردر خونش رو واسه اینکه شناسایی نشه یا حداقل معماگونه باشه به جای یابران نوشته بود ناربای که حالت معکوس اسم واقعیش بود. یکی از منابع میچیو خوزه لوئیس باهاشون تماس میگیره و بهشون میگه که عمو فردا احتمالاً میاد پینامار، پس آماده باشید. منظور از عمو همون یابران بود، اما انقدر ازش ترس داشتن که جرأت نداشتن اسمشو به زبون بیارن. میچیو کابزاس از صبح زود نزدیک خونه یابران نگهبانی میدن تا اینکه هولوش ساعت 7:30 صبح متوجه ورودش میشن و کابزاس از لحظه ورودش به خونه عکس میگیره اما از پشت، پس هنوز به هدفشون نرسیدن. اما منبعشون بهشون یه چیز مهم دیگه به جز زمان ورودم گفته بود. اون گفته بود که یابران یه روتین مشخص داره، اونم اینه که دوست نداره صبح بره ساحل. اون حتما برای آفتاب گرفتن ساعت 4 بعد از ظهر به بعد میاد کنار ساحل. اونام که چهرهشو دیده بودن فقط کافی بود تو زمان درست تو مکان درست باشن. به همین دلیل هم تصمیم میگیرن به همراه همسرا و دوستاشون تو پوشش آدمای عادی برن و اون عکس با ارزش و بی قیمت رو ثبت کنن. عملیات موفقیت آمیزه. اول یه تصویر ازش ثبت میکنن که روی صندلی لم داد و داره آفتاب میگیره. یه مرد درشت هیکل چارشونه با موهای خاکستری و چشای رنگی. کابزاس از عکسی که گرفته راضی نیست، پس میگه صبر کنیم تا یه زاویه مناسب پیدا کنم و یه عکس دیگه بگیرم و بعد بریم. تو همین زمانم یابران بلند میشه و با زنش به سمت دیگه ساحل که میچی و کابزاس اونجا کمین کردن حرکت میکنه. کابزاس واسه رد گم کنی به همسرش میگه بیاد جست بگیره که کسی شک نکنه و بقیه فکر کنن کابزاس داره از زنش عکس میگیره. در نهایت صبر و خلاقیت کابزاس و میچی جواب میده و اون تصویری که مد نظر کابزاس بود ثبت میشه، عکسی که به زودی روی جلد نشریه خواهد رفت و حکم تیریو داره که به سر یکی مثل یابران بخوای شلیک کنی. مهمترین و تأثیرگذارترین عکس زندگی کاری خوزه لوئیس کابزاس گرفته میشه و بخش جدیدی تو تاریخ آرژانتین به ثبت میرسه. مقاله به همراه تصویر نایاب یابران دو هفته بعد با عنوان یابران دوباره حمله میکند چاپ میشه. تو مقاله صحبت از ساخت اسکله بود، اما در حقیقت اعداد با هم نمیخوند و گمانه‌زنی ها بیشتر حول محور پولشویی و قاچاق مواد و سلاح دوربر اسم یابران میچرخید. بلایی که یابران ازش میترسید سرش میاد و میشه موضوع اصلی بحث همه تو کل آرژانتین. بعد از این عکس مهم، خود لوئیس کابزاس به میچی رفیق و همکارش میگه یکی از منابعش بهش گفته آدمای یابران دنبال آدرسش تو بوئنوس آیرس بودن. اما این موضوع واسه میچی خیلی جدی نیست و میگه که این چیزی نیست که بخوایم نگرانش باشیم. با این وجود کابزاس خیالش راحت نیست. این نگرانی ادامه پیدا میکنه تا اینکه حتی یه روز که با میچی واسه تحقیقات بیرون بودن، لاستیک ماشینشون پاره میشه. وقتی ماشین رو میبرن تا لاستیک رو تعویض کنن، طرف بهشون میگه که دشمنی چیزی دارین؟ میچی میگه چطور؟ طرف میگه چون کاملا مشخصه که لاستیک ماشینتون عمدن به این روز افتاده. یکی از منابع گابریل میچی بهش گفته بود که بهترین محافظای یابران دورش جمع شدن، گویا یه برنامه بزرگی دارن که کسی ازش خبر نداره. یابران محافظا یا بهتر بگم سربازای کارآزموده‌ای داشت که واسش یه ارتش خصوصی رو تشکیل داده بودن. اون از بین صدها سربازش 30 تا از بهتریناش رو دور خودش جمع کرده بود که اینم عجیب بود، چیزی که باعث میشد ترس از یابران بیشترم بشه و وضعیت رو خطرناکترم بکنه. اما مهمترین نکته این بود که سالها بود که یابران این مدلی آدماشو دور خودش جمع نکرده بود. سربازای بیرحم آموزش دیدهی که خیلی حرفه‌ای بودن و آدمو یاد سربازای دوران حکومت دیکتاتوری آرژانتین مینداختن. اتفاقایی که افتاده دیگه راه دیگه واسه یابران باقی نمیذاره. یابران تصمیم میگیره از محدوده امن خودش بیرون بیاد و تن به کاری بده که سالها ازش فرار کرده. یابران توی مصاحبه زنده تلویزیونی حاضر شده تا به سوالات و ابهامات پاسخ بده. مجری ازش سوال میکنه قبل از اینکه مقالاتی در مورد شما چاپ بشه، اطلاعات در مورد شما در حدی بود که میشد به جرأت گفت شما روحید، ولی حالا به نظر میرسه استراتژی خودتون رو به طور کامل تغییر دادید. اول از این بگید برامون که چرا اینجایید. یابران جواب میده که علتش دومینگو کاوایوه. اون میخواد ما مردم آرژانتین باور کنیم که وسط یه فیلم گانگستری امریکایی داریم زندگی میکنیم و منم به عنوان گادفادر این مافیا معرفی میکنه. پس تصمیم گرفتم جلوی دوربین و تو قاب تلویزیون علارغم میلم حاضر بشم و توضیحات خودم رو در مورد صحبتهای آقای کاوایو ارائه بدم. اون اصرار داره که بگه من یه ارتش خصوصی دارم که ازم محافظت میکنه. اون اصرار داره بگه من آدم بده قصه هستم که داره واسه مردم آرژانتین تعریف میکنه. اون میخواد به مردم آرژانتین بقبولونه که من پرنفوذترین فرد آرژانتینم که با یه تماس خاص با آدمایی که تو دولت مطبوع هم صاحب جایگاه هستن میتونم واسه خودم امتیازاتی رو ایجاد کنم. اون علاقه داره از خودش سوپرمن و از من بدمن بسازه. اون تو دنیای خودساخته خیالی خودش زندگی میکنه و میخواد آرژانتینیا رو هم بکشونه تو دنیای وهم‌آلود خودش. با چه هدفی؟ مسلماً با اهداف سیاسی. ولی من اینجام که بگم اینا همش توهمه. هیچ دولت دومی در دولت آرژانتین نیست و اگه باشم من توش نقشی ندارم. تمام چیزی که امروز شما مردم آرژانتین تو قاب تلویزیون میبینید یه تاجر موفقه که خیلی علاقه‌ای به دیده شدن نداره. همین. مجری تو بخشی از مصاحبه ازش سوال میکنه که تو یکی از معدود مصاحبه‌هایی که داشتید از شما به عنوان یه فرد قدرتمند پرسیدن قدرت رو چطور تعریف میکنید؟ شما هم جواب دادید که تعریفتون از قدرت در قالب مسئولیت از مجازات جا میگیره. در کمال تعجب یابران این نقل قول از خودش رو تایید میکنه تا تفکراتش نسبت به قدرت به صورت رسمی تو اذهان عموم مردم آرژانتین تجسم پیدا کنه. بعدم ادامه میده که منو میشناسید، من حاضر نیستم به خبرنگار جواب بدم یا باهاشون مصاحبه کنم، ولی با شجاعت اعتراف میکنم وقتی خبرنگاری این سوالو ازم پرسید این جوابی بود که من بهش دادم. ولی اون زمانی که این حرفو زدم میدونید کیو تو ذهنم تجسم میکردم؟ اون موقع دومینگو فیلیپ کاوایو تنها کسی بود که متناسب با این تعریفم از قدرتمند بودن توی ذهنم شکل گرفت. با این جواب دیگه مشخص میشه که یابران با این روحی است که به عنوان پرنفوذترین فرد تو آرژانتین مطرح شده. با رندی از سوالی که قرار بود تو مصاحبه شکستش بده فاتحانه بیرون میاد. اون میگه تو این کشور این فقط کابایوه که میتونه از هر مدل مجازاتی مسئولیت داشته باشه و این واسه کشورم آرژانتین خیلی درد. تو اپریل 1997 تقریبا 3 ماه بعد از وقوع جنایت یه سرنخ مهم به دست میاد. سناتور مارتینز با ادواردو دوالده تماس میگیره و بهش میگه ادواردو من یه ماجرایی رو میدونم که خوابو از چشام گرفته. من باید خیلی سریع باهات صحبت کنم. دوالده تو خونه روستاییش در حال استراحت اما با توجه به شرایط به مارتینز میگه را بیفت و بیاد اونجا تا با هم دیگه صحبت کنه. مارتینز به دوالده میگه روز بعد از مرگ کابزاس رانندش بهش گفته بوده که میدونه که این جنایتکار کیه ولی میترسه در موردش صحبت کنه. دوالده خشکش میزنه میگه چی گفتی؟ رانندت میدونه؟ یعنی چی که میدونه؟ چرا تا حالا چیزی نگفتی؟ دوالده به کارلوس مارتینز میگه ببین بیا یه کاری کنیم، اگه رانندت میدونه که این ماجرا کاری کی بوده بیا به رانندت جایزه که تعیین کردیم و بدیم و اونم بیاد شهادت بده. مارتینز میگه نه، بحث پول مطرح نیست، اون میترسه و جرئت نداره پاپیش بذاره. دوالده که نمیخواد از این موقعیت بگذره و این فرصت طلایی از دست بده یه فکری به ذهنش میرسه. فردای این صحبت دوالده و مارتینز آرژانتین با بولیوی بازی داره. رو همین حسابم دوالده به مارتینز میگه که به بهانه دیدن بازی فوتبال با من بیا خونه من، اونم راننده توی دیگه پس باید با تو بیاد، بقیهشو دیگه کاری نداشته باش. مارتینز قبول میکنه و فرداش میان و با هم شروع میکنن به دیدن مسابقه فوتبال. یه چند تا شات نوشیدنی میخورن و بعد از یه سری گپ‌های دوستانه در مورد ماجرای قتل صحبت شروع میشه. وقت شام که میشه راننده مارتینز شل میشه و به موارد مهمی اشاره میکنه که مغز همه سوت میکشه، اما میگه هیچ جای دیگه ای حاضر نیست در موردش صحبت کنه یا شهادت بده چون این جور موارد ممکنه به قیمت جونش تموم بشه. اما بنده خدا خبر نداره که دوربینایی که دوالده کار گذاشته دارن واو به واو اظهاراتش رو ثبت میکنن. دوالده با این مدرکی که از راننده مارتینز به دست آورده میره پیش مسئولای پرونده تا اطلاعات نابی که به دست آورده رو باشون در میون بذاره. دوالده میگه اسم قاتلین رو واسه خانواده کابزاس و وکیلشون فاش میکنه. این یعنی اگه مدارک جدید مستدل باشن، اون خانم هفتیرکش و رفقاش هیچ کاره بودن و الکی افتادن زندان. این یه موفقیت بزرگ واسه دوالده بود که سودای ریاست جمهوری تو سر داشت و به کمک حل این پرونده خیلی راحت تر میتونست منمو شکست بده و به هدفش که تصرف صندلی ریاست جمهوری بود برسه، چون از روز اول باور نداشت که اون نفرات اون جنایت مرتکب شده باشن. اطلاعات مربوط به این 4 نفر این مدلی بود که مربوط میشدن یا مرتبط بودن به یه باندی به اسم لوسورنوس. گروه متشکل بود از اوخه، رتانا، گونزالس و براگا که همگی مرد بودن. اینا کسایی بودن که به صورت عملی این جنایت فجیع و مرتکب شده بودن. فرایند دستگیریشون واسه بازجویی اولیه استارت میخوره. بعد از دستگیریشون تعداد شاهدینی که ادعا میکنن که این گروه این جنایت مرتکب شدن بیشتر و بیشتر میشه. اما قسمت مهم ماجرا این نیست. قسمت مهم ماجرا اینه که در کمال تعجب همه افرادی که دستگیر شده بودن به مشارکتشون توی این جنایت اعتراف میکنن. اعتراف به جرم توی این مدل جنایت ها اصلا رایج نیست، ولی خب این 4 نفر خیلی صریح به جرمی که مرتکب شده بودن اعتراف میکنن. دیگه عاملی مشخص بودن و اعتراف کرده بودن. الان وقت اینه که عاملین این جنایت هم مشخص بشن و بعد مراحل مربوط به راستی آزمایی ادعاشون با شواهد صحنه جرم به جریان بیفته. یکی از دستگیر شده ها اعتراف میکنه که این جنایت به دستور افسر ارشد پلیس، یعنی گوستاو و دانیل پرلزو انجام شده. پرلزو معاون رئیس پلیس پینامار بود و برنامه این جنایت رو با استخدام این 4 نفر با هدف شکنجه و قتل کابزاس فرماندهی کرده بود. پرلزو وقتی دستگیر میشه ازش سوال میکنن که چرا این باندو با خود آوردی پینامار، که البته جوابی که میده خیلی جالبه. میگه من اونا رو تحت عنوان باند نیاوردم، اونا رو واسه تعطیلات دعوت کردم پینامار. ولی قربان، پس اگه واسه تعطیلات اومده بودن چرا کابزاس کشتن؟ میگه من نمیدونم، از خودشون بپرسید، این موارد به من ربطی نداره. دامنه اتهامات خیلی زود به بقیه پلیسایی که با پرلزو همکاری داشتن گسترش پیدا میکنه. سرجیو روبن کاماراتا افسر پلیس بوئنوس آیرس و مسئول واحد والریا دلمار که نزدیک پیناماره، یکی دیگه از پلیسای درگیر تو این جنایته. کسی که واسه پرلزو آپارتمان اجاره کرده بوده تا توش نقشه این قتل رو فرماندهی کنه. یا هانیبال لونا که تو ایستگاه پلیس پینامار کار میکرد و تو تمام مراحل با پرلزو همکاری داشت. پلیس سیلویا بلاوفسکی دی پرلزو رو هم دستگیر میکنه. سیلویا همسر سابق پرلزو بود و تو این ماجرا نقش اساسی داشت. سیلویا در ضمن افسر پلیس بود و تو منطقه لوسورنوس، منطقه‌ای که باند لوسورنوس از اونجا میومد، زندگی میکرد. خوزه لوئیس کابزاس عکاسی بود که عکسای زیادی تو دوره کاری پربارش گرفت، اما دوتاش خیلی نمادین بود و خیلی سر و صدا کرد و البته دشمنای قدرتمندی هم براش تراشید. یکیش عکس کلوچک بود که مربوط به مقاله پلیس لعنتی میشد و از اون مهمتر عکس آلفرد و یابران، تاجر متنفذ از دوربین گریز. با این اعترافات دوالده قطعاً مچ منمو خوابونده، بنابراین تصمیم میگیره به طور کامل وارد ماجرا بشه. از دفتر نشریه با گابریل میچی تماس گرفته میشه و بهش گفته میشه که ادوارد دوالده، آقای فرماندار، میخواد صحبت کنه و گفته فقط با تو صحبت میکنه، پس سریع خودتو برسون. دوالده از گابریل میپرسه به نظر تو کار کیه؟ کار پلیس یا کار یابرانه؟ میچی هم جواب میده نمیدونم، ولی حس میکنم با هم تو این کار همکاری داشتم. ولی دوالده با قدرت میگه شک نکن، کار یابرانه. به هر حال دوالده واسه رسیدن به اهداف سیاسیش نیاز داشت به جای پلیس این ماجرا زیر سر یابران، رفیق نزدیک رئیس جمهور منم، باشه تا نوک تیز پیکان انتقادات فقط به سمت رئیس جمهور بره. بازسازی صحنه جرم کلید ماجراست. اگه این نفراتی که به جنایات اعتراف کردن از جزئیات صحنه جرم هم اطلاع دقیق داشته باشن، دیگه شکی وجود نخواهد داشت که کار خودشون بوده. تو اظهارات روز بازسازی صحنه جرم اطلاعاتی به دست میاد که با بعضی از شواهد پزشکی قانونی همخونی نداره. مثلا گروه لوسورنوس میگن کسی که به کابزاس شلیک کرده بود پرلزو بود و دوبارم به کابزاس شلیک کرد، در حالی که اطلاعات پزشکی قانونی فقط یه بار شلیکو گزارش کرده بود. بنابراین لازم بود نبش قبر انجام بشه تا مجدد بررسی صورت بگیره. اظهارات جدید کاملا درست بود. تو کالبدش کافی دوم مشخص شد که دوبار به سر کابزاس شلیک شده بوده. اونا گفتن تو راه برگشت دوربین کابزاس رو گرفته بودن و تو یکی از کانالای آب اطراف مسیر انداخته بودن. پس قواسا دست به کار میشن تا ببینن دوربینی پیدا میشه یا نه. بعد از یه عملیات جستجوی طولانی بالاخره دوربین پیدا میشه تا ادعای دوم مظنونین جدیدم رنگ واقعیت بگیره. برچسبایی که روی دوربین پیدا شده بود با برچسبای دوربین کابزاس همخونی داشت. دو سه تا عکس برگردون که یکی از برچسبا شبیه یه شخصیت کارتونی بود. بقیه نشونه هم یکی بعد از اون یکی درست در میومد تا دیگه هیچ کسی شکی نداشته باشه که گره این پرونده باز شد و قاتلین اصلی پیدا شدن. الان مأموریت اصلی پیدا کردن مغز متفکر پشت این جنایت بود، مأموریتی که به آینده سیاسی آرژانتین هم گره خورده بود. اولین مرحله این بود که انگیزه پرلزو مشخص بشه. رو همین حسابم تفتیش خونه اون تو برنامه کاری پلیس قرار میگیره. پلیس یادداشتایی رو پیدا میکنه که توش پیوند بین یابران و پرلزو به وضوح مشخص میشه. پیامایی که رمزنگاری هم شده بود که خب با توجه به شخصیت یابران احتمالاً این فرایند به خواست اون انجام شده بوده. کارت یابران که اطلاعات تماسش روش نوشته شده بودم تو وسایل پرلزو پیدا میشه. همچنین یه تعداد برگه با یه سری اعداد عجیب که با خط آلفردو یابران همخونی کامل داشت. اما همه این شواهد قابل انکاره. با این وجود پلیس و تیم وکلای خانواده کابزاس یه اسلحه مخفی و یه برگ برنده دارن که هنوز رو نکردنش. اولین درخواست بررسی سوابق تماس تلفنی تو منطقه دولورس تو آرژانتین برای بررسی سوابق تماس بین پرلزو و یابران با موافقت قاضی تبدیل میشه به اسلحه پنهان پلیس. شماره ای که پرلزو خیلی باهاش در تماس بود یه شماره ناشناس بود که مشخص میشه شماره یه شرکت امنیتیه که مادر تمام شرکت های امنیتی گروه یابران به حساب میاد. پازل دیگه آروم آروم داره تکمیل میشه. معلوم میشه این شماره مربوط میشه به گریگوری ریوس، رئیس گروه امنیت داخلی یابران که یه افسر بازنشسته ارتش بود و مسئولیت اصلی ترین گروه امنیتی یابران رو به عهده داشت. در حقیقت ریوس دست راست و قابل اعتماد ترین فرد تو دم و دستگاه امنیتی یابران بود. ریوس اون کسی بود که از طرف یابران با پلیسای فاسد پینامار در ارتباط بود و این جنایت فجیع رو برنامه‌ریزی کرد. تا جایی که چند روز آخر منتهی به قتل ارتباط تلفنی ریوس و پرلزو به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده بود. اون روزی که میچی و کابزاس به خیال خودشون نزدیک خونه یابران تونسته بودن بدون اینکه لوبرن از پشت از یابران عکاسی کنن، گزارش این کارشون از طریق اعضای تیم امنیتی یابران که توی آپارتمان اطراف عمارت یابران رو تحت نظر داشتن به یابران و نفرات ارشد تیم امنیتیش داده شده بود. تماس‌های تلفنی به حدی زیاد بود که تلفن‌ها تا مرز انفجار می‌رفتن. تازه از اون جالب‌تر این که به محض اینکه قتل کابزاس اتفاق افتاده بود، تمام این تماس‌های پرتعداد روزانه به شکل عجیبی به طور کامل قطع شده بود. خب طبیعتاً بعد از قتل دیگه دلیلی واسه تماس‌های تلفنی وجود نداشت، ولی خب قطع ارتباط ناگهانی شک و تردیدا رو به یقین تبدیل می‌کرد. لحظه تلخ مواجهه با حقیقت واسه یابران فرا رسیده بود و پلیس هم چاره‌ای نداشت جز اینکه علی‌رغم تمام فشارهای سیاسی موجود از طرف دولت یابران رو احضار بکنه و دلیل این اتفاقات رو ازش بپرسه. یابران تلاش میکنه وانمود کنه ارتباطی با این ماجرا نداره. خیلی مؤدبانه خودش رو معرفی میکنه و با یه وقار خاص و یه ظاهر مهربون و دلسوز و همدل توضیحات خودش رو ارائه میده. توضیحاتش واقعا حرفه‌ای بود و حفره خاصی توش وجود نداشت. عملا هر سوالی که ازش پرسیده میشه رو در نهایت آرامش و ادب جواب میده. تو بررسی سوابق تلفنی یابران اما یه رسوایی دیگه هم به بار میاد. تماسای مکرر یابران با دولت، چیزی که تو این چند سال هر دو طرف انکارش میکردن و الان دیگه برای همه آشکار شده بود. از این بدتر تعداد زیاد تماسای تلفنی یابران با وزارت دادگستری دولت بود. دیگه برای همه مسجل شده بود که عملاً کابینه دولت کلش با یابران در ارتباط بودن، یا بهتر بگیم به دستوراتش عمل می‌کردن. یابران از دادستان گرفته تا وزرا و شخص رئیس جمهور ارتباطاتی داشت که نشون دهنده نفوذ بالاش تو بدنه اصلی دولت بود. ریوس شاه مهره ماجراست. اون اگه شهادت بده تکلیف این پرونده به صورت قانونی هم مشخص میشه. از نظر مردم که هیچ شکی تو دست داشتن یابران تو این جنایت ها وجود نداره، ولی برای گیر انداختنشون به صورت قانونی، اونم با دولتی که یابران رو با سلام و صلوات دعوت میکنه کاخ ریاست جمهوری، هنوز کار دارن. با دستگیری ریوس، یابران به ارتباط و حتی ملاقاتش با پرلزو اعتراف میکنه. ازش سوال میشه چرا همدیگر رو ملاقات کردی؟ یابران هم میگه چون پرلزو میخواست واسه املاکم تو پینامار به من یه سیستم هشدار امنیتی بفروشه. منم بهش گفتم در مورد این سیستم با ریوس رئیس بخش امنیتیم صحبت بکن و از این مدل جوابا. اما با این وجود فشار واسه دستگیری یابران از طرف افکار عمومی روی پلیس همچنان باقی میمونه، طوری که دولت بی آبروی حاکمم خیلی کاری از دستش بر نمیاد. اما بازم دستگیری یابران ممکن نیست، تا اینکه سیلویا همسر سابق پرلزو میاد و اعترافی میکنه که برگ برمیگرده. با اینکه هنوز انگیزش واسه این اعتراف و پشتش اون شهادت مشخص نیست، ولی چیزی که مهمه اینه که میخواد صحبت کنه و خیلی چیزا رو بازگو میکنه. سیلویا شهادت میده که کسی که پشت همه این ماجرا بوده یابرانه. این چیزیه که پرلزو به سیلویا گفته بود و سیلویا به پلیس اعتراف میکنه. اطلاعات دیگه که سیلویا به پلیس میده به طور دقیق نشون میداد که مشارکت پرلزو، ریوس و یابران با هدف قتل کابزاس قطعیه و هیچ جای شک و تردیدی وجود نداره. دستور قتل خبرنگار مقتول از طرف یابران به ریوس و از طرف ریوس به پرلزو صادر شده بود، اظهاراتی که قاضی رو مجاب کرد و منجر به صدور حکم بازداشت یابران شد. پلیس برای اجرای حکم قاضی و دستگیری یابران وارد عمل میشه، اما موفق نمیشن یابران رو پیدا کنن. به نظر میاد یابران فرار کرده باشه. دوالده که از ماجرای فرار یابران مطلع میشه به وکیل خانواده کابزاس زنگ میزنه تا ببینن جریان چیه. الخاندرو وکی هم با تعجب میگه خبرها باید پیش شما باشه، پلیس زیر نظر شما کار میکنه و اونا باید از یابران خبر داشته باشن نه ما. بلافاصله به اینترپل اطلاع داده میشه که یابران رو هر جا پیدا کردن تحویل بدن. اما خوب میدونن اگه فرار کرده باشه و مثلا رفته باشه یک کشور مثل سوئد، دیگه برگردوندنش تقریبا غیر ممکنه، چون سوئد مثل بعضی از کشورهای دیگه قانون استرداد مجرمین رو اون زمان اجرا نمیکنه. تو شهرهای کوچیک خبر خیلی زود پخش میشه و به پلیس خبر میرسه که یابران تو مزرعه‌اش تو سان ایگناسیو مخفی شده. بنابراین بخشی از پلیس با تمام امکانات خودشو میرسونه اونجا تا یابران رو پیدا کنه. یابران قصد داره فرار کنه، ولی خبر بهش میرسه که پلیس از محل اختفاش مطلع شده و محاصرش کرده. پلیس همه جای عمارت و داخل مزرعه رو چک میکنه، اما اثری از یابران نیست. پلیس ناامید شده و پیشبینیشون اینه که دیر رسیدن. اونا با ناامیدی تمام میرن تا سویت اصلی هم چک کنن و بعد برن، ولی متوجه میشن درش قفله. داد و بیداد میکنن و از یابران میخوان که تسلیم بشه، ولی جوابی تو کار نیست. چاره ای ندارن جز این که وارد سویت بشن. تو حین تلاش واسه ورود به سویت هستن که یهو صدای شلیک به گوششون میرسه. آلفرد و یابران با اسلحه‌ای که تو دهنش گذاشته بود خودکشی میکنه. خبر خودکشی یابران بلافاصله تبدیل به تیتر اصلی تمام رسانه ها میشه. همه تو شوک فرو رفتن. البته از نظر سیستم قضایی یه چیز دیگه هم ثابت میشه، اونم اینه که مغز متفکر تمام این اتفاقات منجر به قتل کابزاس همون کسیه که الان خودکشی کرده و از طریق خودکشی از قضاوت توی دادگاه عادلانه فرار کرده. این خودکشی مشکوک اما سوالای زیادی رو تو ذهن مردم و رسانه‌ها بی جواب می‌ذاره. اینکه آیا یابران خودکشی کرده یا کشته شده، یا اینکه اصلاً کسی که به عنوان جنازه یابران تحویل شده خود یابران یا نه. بخش عظیمی از مردم این خودکشی یا بهتر بگم مرگ یابران رو باور ندارن. اونا معتقدن که یابران به وسیله دولت و پلیس فراری داده شده. عملاً اغلب مردم آرژانتین معتقدن یابران الان کیلومترها دورتر تو جزایر کارائیب در حال آفتاب گرفتن و خرج کردن ثروت انگفته شه. دوالده البته با مردم هم عقیده نیست. میگه انتظار نداشتم اینجوری تموم بشه. منم فکر نمی‌کردم به این راحتی ها تسلیم بشه. ولی خب شد. ماجرا اینطوری تموم شد. چون فکر می‌کنم اون تحمل محاصره پلیس و خبرنگارا رو نداشت. اون بیشتر از این که از اسلحه پلیسا بترسه از دوربین و قلم خبرنگارا میترسید و ترجیح داد خودشو خلاص کنه. اون ترجیح داد با عدالت زمینی روبرو نشه. همین. حالا اینکه مردم چی رو دوست دارن باور کنن به خودشون مربوطه. تو تشییع جنازه یابران کسی جرئت نکرده بود بیاد. به سختی 59 نفر حضور داشتن که اونام از اقوام و خانواده نزدیک یابران بودن و اتفاقا مرتب با خبرنگارا درگیر بودن و از حضور اونا اونجا عصبانی بودن. یابران یه روز قبل از خودکشی اما دوتا نامه نوشته بود و توش دو سیاستمدار رو مقصر دونسته بود. اون دومینگو کاوایو و ادوارد دوالده رو عامل کشیده شدن پاش به این ماجرا دونسته بود و عنوان کرده بود که بیگناه و قربانی بازی سیاسی دوالده و کاوایو با رئیس جمهور منم شده. منمم تو کنفرانس مطبوعاتی که داشت همچنان منکر این بود که یابران عامل این قتل بوده باشه و صراحتاً خطاب به خانواده کاوزاس گفت که امیدوار بفهمن قاتل پسرشون کی بوده. و البته دلیل خودکشی آقای یابران تاجر مشهور رو هم اونا بتونن کشف کنن. همه متفق القول معتقد بودن مردی مثل یابران هیچ وقت خودشو نمیکشه. اونا اعتقاد داشتن که یابران با پول و حمایت دولتی که پشتش بود حکم سنگینی نمیگرفت و خودکشیش مشکوکه. نظرات مختلف بود. بعضیا اعتقاد داشتن تحمل یه ساعت حضور تو زندانی که دوالده مسئولیتشو به عهده داشته باشه واسه یابران از مرگم بدتر بوده. یه عده دیگه هم اعتقاد داشتن خودکشی یابران از ترس دستگیری بود و چیزی رو در مورد گناهکار بودنش در خصوص جنایت کابزاس ثابت نمی‌کنه. به هر حال نظرات مختلف بود اما باید سرنوشت بقیه کسایی که تو این جنایت دست داشتن هم مشخص می‌شد. دسامبر سال 1999 جلسه دادگاه واسه اعلام حکم نهایی برگزار میشه. پرلزو با لبخنده و چشمکاش روی مخ گابریل میچیو بقیه اعضای خانواده کابزاسه. هیچ اثری از ترس یا پشیمونی تو رفتاراش دیده نمیشه. قبل از محاکمه وکیل خانواده از اونا میخواد که دقیقاً توضیح بدن که چه اتفاقی اون شب اونجا افتاده. اونا اعتراف میکنن که تو مهمونی آندریانی تاجر ثروتمند همراه با کابزاس بودن. اونا اونجا ندوزیدنش. اونا تا خونه ماشینش رو تعقیب و دنبال کردن. بعد وقتی از ماشینش پیاده شده بوده با تهدید اسلحه از پشت بهش نزدیک شدن و بهش دستمند زدن و گفتن اگه کوچکترین سر صدایی بکنه سر همسرش رو گوش تا گوش میبرن. بعدم بردنش سمت جایی که از قبل برنامه ریزی کرده بودن و برنامهشون رو پیاده کردن. گروه آدم ربایی اونجا به شدیدترین شکل ممکن شکنجش کرده بودن و در نهایت به سبک مافیا روبروی خندق پرلزو دوبار از پشت به سر شلیک کرد و ماشینشو آتیش زدن و از محل متواری شدن. بعد از اتمام عملیاتم پرلزو با لونا همکار فاسدش تماس گرفته و بهش گفته تولدت مبارک، در حالی که تولد لونا نبود و این جمله رمزی بود که نشون میداد کار بدون مشکل و خیلی تمیز با موفقیت انجام شده. نهایتاً 2 فوریه سال 2000 میلادی حکم نهایی صادر میشه. لبخندای گرگوری ریوس و پرلزو رو مخترین صحنه های روز اعلام حکم بود. همه متهمینی که پلیس بودن به اتفاق ریوس رئیس بخش امنیت یابران به حبس ابد محکوم میشن. حکم صادر میشه و رضایت عمومی تو آرژانتین حکم فرما میشه. حتی مردم بعد از حکم میریزن تو خیابون و به میمنت این اتفاق مهم پایکوبی میکنن. اما اتفاق جالبی که قبل از این حکم میفته اینه که دو نفری که نهایت تلاش خودشونو کردن تا با سوء استفاده از این جنایت به موفقیت سیاسی برسن، بازنده های اصلی انتخاباتن. انتخابات برگزار میشه و نه دوالده نه منم هیچ کدوم پیروز انتخابات نمیشن. دکتر دون فرناندو دلاروا به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم آرژانتین معرفی میشه تا جار و جنجالای سیاسی دوالده و منم گریبانگیر خودشون بشه. این قتل نقطه عطف سیاسی تو آرژانتین بود و پایان عمر سیاسی دوالده رو رقم میزن. البته بعدها دوالده ریاست جمهوری رو تجربه میکنه اما کمتر از یه سال مجبور میشه قدرت رو ترک کنه. کابزاس هم تو زمان حیات و هم تو زمان مرگش جریان ساز میشه، اما یه واقعیت غم‌انگیز همچنان خودنمایی میکنه. اونم اینه که برای جستجوی عدالت خیلی به این دنیا نمیشه اعتماد کرد. مرگ کابزاس غم‌انگیز بود، اما غم‌انگیزترین بخش داستان مرگ کابزاس نیست، بلکه مرگ عدالته. بدترین قسمت داستان اینه که امروز که ما این ماجرا رو براتون روایت میکنیم، هیچ کدوم از عاملین و عاملین قتل کابزاس که حکم ابد دریافت کرده بودن زندانی نیستن و تقریبا همشون آزادن. شاید الان علت خنده های موذیانه کسایی که متهم بودن و محکوم به حبس ابد شدن برای ما هم مشخص شده باشه. چند سال بعد از حکم اولیه دادگاه، حکم شرم‌آور دادگاه تجدید نظر باعث میشه با گذشت کمتر از 8 سال از حکم دادگاه اصلی متهمین یکی یکی آزاد بشن و به ریش عدالت زمینی بخندن. البته سیلویا به خاطر همکاری و شهادتش زودتر تبرئه شده بود و فقط 4 سال حکم گرفته بود. پرلزو به عنوان مجری اصلی این جنایت تو زمان حضورش تو زندان درس خوند و مدرک حقوقش رو گرفت و سال 2017 با حکم آزادی مشروط از زندان آزاد شد. پرلزو کار حرفه‌ای نمیتونه انجام بده، اما راحت و آزاد بدون گذروندن حبسی که مستحقش بود واسه خودش داره آزادانه زندگی میکنه. شاید هم داره با حمایت‌های مالی آلفردو یابران زندگی میکنه، کسی چه میدونه. ولی اینجاست که یاد جمله معروف آلفردو یابران میفتیم که میگفت قدرت مساویس با مسئولیت از مجازات، چیزی که دادگاه تجدید نظر با آزادی این قاتلین خطرناک به اونا و یابران با خودکشی مشکوکش به خودش هدیه داد. یابران و یارانش همگی با تعریفی که یابران از قدرت داشت مردان قدرتمندی بودند، چون همگی از مجازاتی که استحقاقشو داشتن مسئول موندن به امید روزی که دنیا از هر نوع بی‌عدالتی پاک بشه. تا اپیزود بعدی، فعلا بدرود.